بخش چهاردهم، شنبه 23 فوریه 1980 برابر با 4 اسفند 1358.
تلفنچی مخصوص کارتر در کمپ دیوید ونس را پشت خط گذاشت تا تماسش را به اطلاع رئیس جمهور برساند. مدت طول کشید تا کارتر گوشی تلفن را برداشت، اما وقتی گوشی را گذاشت به شدت عصبانی بود. اندکی بعد صدای خشمگین او تلفنچی کمپ دیوید را از جا پراند و رئیس جمهوری دستور داد تا فوری همیلتون جوردن را پیدا کند. به طور معمول تلفنچی در این موارد می گفت:
آقای همیلتون، آقای رئیس جمهور می خواد با شما صحبت کنه.
و بعد سب می کرد تا کارتر گوشی تلفن را بردارد و دوباره می گفت:
آقای رئیس جمهور پشت خط هستن.
اما این بار تلفنچی چون این فرصتی پیدا نکرد و همیلتون شنید که رئیس جمهور فریاد می زند:
معلوم هست اینجا چه خبره همیلتون؟
آقای رئیس جمهور، معذرت می خوام، اما من نمیدونم از چی دارید صحبت میکنید.
من همین الان یه تلفن از ونس داشتم که گفت خمینی امروز صبح گفته که موقعی که مجلس ایران تشکیل شد به وضعیت گروگانا رسیدگی میشه.
وای این وحشتناکه. آقای رئیس جمهور، من نمیدونم چی باید بگم. من سعی میکنم که با بورژو و ویالون تماس بگیرم و نتیجه رو زود به شما اطلاع بدم.
همین کارو بکن. بهشون بگو این جماعت دارن با آتیش بازی میکنن. هیئت سازمان ملل باید الان تو راه ورود به تهران باشه و استنباط اونا اینه که ما روی طرحی که منجر به آزادی گروگان ها بشه توافق کردیم. حالا به این ترتیب مثل اینکه ما هم یک کار احمقانه مرتکب شدیم.
همیلتون سخنان رئیس جمهور را تایید کرد:
ما همه دنیا رو در دام سناریوی خودمون گرفتار کردیم. دولت خودمون، سازمان ملل متحد، وکلای فرانسوی، آرژانتینیا، پانامایا، شورای انقلاب اسلامی ایران، ولی خمینی تنها شخصیه که خودشو توی این ماجرا دخالت نداده.
مخمصه عجیبی بود. اگر آیت الله گروگانها را به مجلس واگذار می کرد، کمیسیون سازمان ملل چه سودی برای آنها داشت؟ دیگر نه قول کمیسیون، نه قرار قطبزاده و نه حتی بنی صد در ریاست جمهوری به درد آنها نمی خورد. در تهران، بورگه و ویالون هم از شنیدن این خبر شوکه بودند، اما امید داشتند که کمیسیون بتواند وظیفه‌ای را که داشت انجام دهد. نتیجه مذاکره کمیسیون با بنی صدر و قطبزاده در روز نخست برای بورگه و ویالون راضی کننده بود، اما طی چند روز بعد مشخص شد که اعضای کمیسیون اعزامی سازمان ملل متحد بدون اینکه از سفر به تهران نتیجه‌ای بگیرند در هتل محل اقامتشان در انتظار بودند. مأموریت آنها که از طرف دبیرکل سازمان دیکته شده بود بعد از یک هفته در عمل شکست خورده بود. 5 نفر از آنها از دیپلمات‌های برجسته جهان بودند و طبیعی بود که نسبت به اعتبار و حیثیت شغلیشان حساس باشند. برای همین هم بورگه و ویالون از این شکایت داشتند که نیمی از وقتشان را صرف دلجویی و مراقبت از هیئت و نیمه دیگرش صرف فشار بر بنی صدر برای تهیه مقدمات بازدید از سفارتخانه و وضعیت گروگان‌ها می‌شد.
Again, that the students in the embassy would obey any order from the Ayatollah Khomeini. Khomeini has yet to be heard from since the news from Washington reached here. A member of the Revolutionary Council, Khomeini's cabinet, Finance Minister Abu Hassan Banisadr, told reporters he was not.
اخباری که توسط ویالون به کاخ سفید می‌رسید، حاکی از آن بود که قطبزاده که در پست خود ابقا شده بود و بنی صدر هر دو تلاش می‌کردند تا سناریو را اجرا کنند و در سوی دیگر روحانیون تحت رهبری آیت الله بهشتی در تکاپو بودند تا تلاش آنها را خونسا کنند. صبح روز شنبه وقتی بورگه تلفن زد و با خوشحالی خبر احتمال آزادی سریع گروگان‌ها را داد، خوشحالی اعضای دفتر رئیس جمهور به قدری زیاد بود که بلا فاصله یک نفر پیشنهاد داد که نواری از رئیس جمهور تهیه شود تا وقتی گروگان ها آزاد می شوند بلا فاصله از رسانه های گروهی پخش شود. اما در طول سه روز آینده این هیجان اندک اندک فروکش کرد تا بعد از ظهر دوشنبه همه چیز به کلی تبدیل به یأس شد. دانشجوها به هیچ قیمتی حاضر نبودند گروگان‌ها را تسلیم قطب زاده کنند. علاوه بر اینکه آیت الله خمینی کار او را تأیید نکرده بود، بیانیه‌ای که از طرف سید احمد فرزندش صادر شد، تردید آیت الله درباره جابجایی گروگان‌ها و انتقال آنها به وزارت امور خارجه را بیان می‌کرد. فشار هیئت بر قطب زاده و بنی صدر هم تأثیری بر وضعیت گروگان‌ها نداشت. بورگه حتی از اینکه هیئت اعزامی از خودش نرمشی نشان نمی‌داد گله کرد و گفت که آمریکایی‌ها یک هیولای فرانکشتاین در هیئت به وجود آورده‌اند. در پایان هفته رابطه بین قطب زاده که در عمل دستش بسته مانده بود و هیئت که انتظار داشت فوری پرونده سفارت را مختومه کند آنقدر بد شد که هر دو طرف علاقمند بودند که بورگه و ویالون به عنوان واسطه عمل کنند. اگر قطب زاده نمی توانست ترتیبی دهد تا هیئت با گروگان ها ملاقات کنند، آنها باید به شورای انقلاب متوسل می شدند. شورا موافقت کرد که اجازه این بازدید را از آیت الله خمینی بگیرد، اما جواب آیت الله همه را متعجب کرد. هیئت می توانست با گروگان ها ملاقات کند به شرط اینکه اول رئیس هیئت درباره یافته های خود از جنایت های شاه اطلاعیه ای صادر کند. آخر چطور چنین چیزی ممکن بود؟ اگر هیئت اعزامی شاه را جنایتکار معرفی می کرد، حامیان او هم به اجبار متهم به حساب می آمدند. قرار نبود آنها از شرایط سناریو منحرف شوند. ناراحت کننده بود اگر وضع به همین ترتیب پیش می رفت و هیئت تهران را ترک می کرد. اما حضورشان در تهران هم فایده ای نداشت. به بورگه و ویالون دیگر امید چندانی نبود. با این حال آنها تنها وسیله ارتباطی مطمئن برای تماس با بنی صدر و به خصوص قطب زاده بودند. زمانی که آن دو برای دیدار با رئیس جمهور وارد کاخ سفید می شدند، می شد حس کرد که خسته و درمانده اند. همیلتون فکر کرد اکنون تنها کاری که از آنها برمی آید دلجویی از آن دو نفر است و این کار فقط توسط کارتر نتیجه لازم را به دست می داد. برای همین پیش از اینکه آنها را به دفتر مخصوص کارتر ببرد به اتاق کارتر رفت تا درباره بورگه به او بگوید:
آی رئیس جمهور، یادتون نره حتما دستی پشتش بزنی. چدن از حال رفته و دل سرد شده. امید من اینه که جلسه ای که با شما داره انگیزه های تازه بهش بده تا موقعی که به تهران برمیگرده سناریو رو بتونه دوباره به جریان بندازه.
اما پاسخ کارتر ناامید کننده بود. او در حالی که به همیلتون خیره شده بود گفت:
سناریو کم کم اینطور به نظر میرسه که این سناریو درست مثل معامله‌ایه که ما با خودمون انجام میدیم. همه افراد موافقن جز اون کسی که باید گروگانا رو آزاد کنه، خمینی.
لحن کارتر سرزنش بار بود. بورگه و ویالون از تهران تلگراف زده بودند که
بنی صدر به قولی که در روز 15 مارس به همیلتون داده که 15 روزه گروگانها را از محل سفارت منتقل کند هنوز پایبند است. او با سرکردگان دانشجوها ملاقات نموده و نسبت به جزئیات انتقال با یکدیگر توافق کردند.
همیلتون که با دیدن این تلگراف خوشحال شده بود فوری به دفتر رئیس جمهوری رفت. مزه تلخ گفته های کارتر درباره سناریو در درونش رسوب کرده بود و تصور می کرد که اگر این خبر به گوش کارتر برسد او را تا حدی به خاطر لحن سرزنش بار و نامطمئن نسبت به خودش شرمسار خواهد کرد. اما سایروس ونس قبلاً به رئیس جمهور تلفن زده بود و این فرصت را از همیلتون گرفته بود. طبق گفته بورگه قرار بود نقشه این طور اجرا شود که بنی صدر مصوبات شورای انقلاب را مبنی بر انتقال گروگان‌ها از محل سفارت روز سه‌شنبه ظهر در یک سخنرانی بزرگ در تهران اعلام کند. تنها کاری که کارتر باید می‌کرد نرمش در برابر این حرکت و انتظار برای تصمیمات مجلس بود. آیت الله خمینی اعلام کرده بود که تصمیم نهایی برای گروگان‌ها را مجلس می‌گیرد. از دست کسی کاری ساخته نبود، اما حداقل این امید وجود داشت که اگر دولت کنترل گروگان‌ها را در دست می‌گرفت، با وجود قطب‌زاده و البته خود رئیس جمهور در آینده شرایط به نفع آمریکا تغییر کند. حالا تنها کاری که کارتر باید انجام می‌داد، صدور اطلاعیه‌ای بود که نشان دهد سخنرانی بنی صدر یک پیشرفت مثبت است و آمریکا یک بار دیگر اعمال فشار اقتصادی علیه ایران را به تعویق خواهد انداخت. چاره ای نبود. این تنها انتخاب رئیس جمهور بود.